خارج فلسفه 25 11 90
الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين خب بحث ما درباره بداهت تصدیقی موضوع فلسفه بود. استاد بزرگوار از آیت الله جوادی اشکالی را به ملا صدرا داشت به عبارت اسفار داشتن که ملا صدرا برای اثبات بداهت تصدیقی موضوع فلسفه بیانی دارن که این بیان درش خلط بین حمله اولی و حمله شایعه. اگر ما بپذیریم که در مفهوم وجود انسان و ثبوت انسان، ثبوت و وجود محفوظه و در مفهوم ثبوت حقیقت وجود ثبوت محفوظه، خب این میشه حمله اولی. اما آیا ثبوتی که در مفهوم وجود انسان و وجودی که در مفهوم وجود انسان و وجود باری محفوظه به معنای اینه که مصداقی هم برای چنین خلاصه حمله اولی وجود داره؟ نه، از توش در نمیاد. و لذا فرمودن که از تایی جوادی ما ناگزیریم این مطلب رو برگردونیم به توضیحی که علامه طباطبایی در جلد 6 اسفار دادن که در واقع انکار اصل واقعیت مستلزم قبول واقعیت‌های متعدده. حداقل این واقعیت واقعیت انکاره. شک در اصل واقعیت مستلزم قبول واقعیت شک و واقعیت انکار واقعیت واقعیت شک واقعیت واقعیت شاک واقعیت همینطور. ما نمیتونیم انکار واقعیت کنیم چون انکارش مستلزم قبول واقعیت‌های متعدده. اینطوری فرمودن، گفتن راه نداره الا اینکه ما اینو اینطوری معنا کنیم. هرچند عرض کردم این توضیح را مستقیما به استادشون آیه طباطبایی نسبت نمیدن، ولی عبارت رو که ببینید در جلد 6 اسفار متن عبارت استادشون هست، علامه است. یه عبارتی را هم علامه در نهایه دارن که خوندیم این عبارت رو، فرمودن در نهایه فإن موضوعها الموجود العام الذي نتصوره تصورا اولیا و نصدق به وجودهی کذالک لأن الموجودیت نفسه. هست آیه جوادی همونطور که جلسه گذشته هم بعضی از دوستان اشاره کردن در رحیق جلد اول به این عبارت هم اشکال عبارت ملا صدرا رو وارد میکنه. در رحیق جلد اول صفحه 237 ایشون میفرمان که در ذیل همین عبارت اشاره 19 هم صدر المتعلهین مفهوم وجود را بدیهی و تصور و تصدیق با آن را نیز بدیهی میداند، دلیلی که بر بداهت تصدیقی آن بیان می‌دارد این است که موجودیت نفس وجود است و قابل سلب از آن نمی‌باشد. رحیق جلد اول اشاره 19 صفحه 237. مرحوم علامه طباطبایی نیز در مدخل نهایت الحکمه به همین بیان اکتفا نموده و می‌فرمایند، همین عبارت رو ایشون نقل می‌کنه، لأن الموجودیت نفسه، یعنی موضوع فلسفه همان وجود عامی است که تصور آن اولی و تصدیق با آن نیز اولی می باشد، زیرا موجودیت عین نفس آن است. بعد ایشون می فرماید از آیت الله جوادی قبلا در ضمن شرح بیان نظریه ملا صدرا این نقد وارد شد که این گونه استدلال خالی از خلط بین حمل اولی و حمل شایع ثنائی نیست. بنابراین راه تنبیه به اولی بودن تصدیق به وجود مطلق همان است که اصل واقعیت به هیچ وجه قابل سلب کردن نیست، زیرا از سلب آن در هر صورتی که باشد اثبات آن لازم می آید. پس اشکال ایشون در واقع هم اشکال به متن اسفاره و هم اشکال به متن نهایی است. بیانی هم که برای حل مسئله دارن بیانی است که از پاورقی جلد ششم که البته تو توضیح ارجاع نمیدن که این بیان استاد ماست، ولی هست دیگه، عبارت ایشون هست در شرح حکمت متعالی ایشون هم که قبلا چاپ شده، این توضیحات از استادشون اونجا داره. حالا ما بحثمون اینه که ببینیم آیا اشکال استاد بزرگوارمون به مرحوم علامه طباطبایی وارده یا نه. بعدم با ملا صدر خود به خود دیگه اشکال به هر دو وارد کردن. یا به عبارت اخرى، بین عبارت مرحوم آقای طباطبایی در نهایه و بین عبارتشون در جلد ششم اسفار آیا تفاوت و تحافتی وجود داره؟ دیگه نگیم اشکال، خود دوتا عبارت رو ببینیم بررسی کنیم و ببینیم بالاخره اول خود دوتا عبارت رو حل بکنیم، شاید حل دوتا عبارت تکلیف ما رو با عبارت ملا صدرا هم روشن بکنه درباره بداهت اصل واقعی. من برای اینکه این مطلب روشن بشه یه چند تا نکته رو میخوام اول تذکر بدم به دوستان عزیز. یه دقتی بفرمایید که این نکات فنی را بعد جنبندیشون کنیم. نکته اول این است که از نظر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در نهایه و در اصول فلسفه، اگه نهایه کاملی اینجا وجود داره من یادم رفت بیارم بالا نهایه، نه کامل، اگه نهایه کاملی وجود داره، بله دادن نهایه کامل بهم دادن، علامه طباطبایی در اصول فلسفه و در نهایه در دو جا این بحثی رو که میخوام عرض کنم متذکرند. بحث اینه که حقیقت سفسطه را ما چه میدانیم، چون الان بحث بداهت تصدیقی موضوع فلسفه است، بیاش همینجاست. حقیقت سفسطه چیست؟ سوال. علامه طباطبایی در نهایه در اصول فلسفه توضیحاتی دارن در مقاله دوم بحث فلسفه و سفسطه، حالا با این کتابی که در اختیار منه، کتاب مجموع آثار جلد 6 صفحه 86 در متن، حالا توضیحاتی دارن، ما بعدا توضیحات متن رو استفاده میکنیم، اما یه نتیجهی میگیرن، میگن پس از اینجا روشن میشود که حقیقت سفسطه انکار علم، تو پرانتز ادراک مطابق با واقع است، چنان که ادله‌ای که از این طایفه نقش شده همه در گرد همین محور چرخیده و عموماً به همین نکته متکی می باشند. پس مقدمه اول بحث ما اینه که حقیقت سفسطه رو چی معنا کنیم. ایشون می فرما، توضیح میدم اینا، حالا هنوز نقل عبارته، ایشون انکار علم، انکار علم اینطور یعنی ادراک مطابق با واقع. دقت بفرمایید، از اینجاست که فلسفه میگوید، ادامه میدم، اساس سفسطه مبنی بر اصل عدم تناقض است. خیلی این نکته فنیه، اساس سفسطه مبنی بر اصل عدم تناقض است، زیرا همه معلومات به حسب تحلیل به این قضیه متکی بوده. ببین حد وسطش این شد، فلسفه انکار علم میکنه، راه انکار علم انکار تناقضه، استحاله تناقض، و هر که انکار کرد علمو انکار میکنه. ببین بالا پایین شد یه بار دیگه، حقیقت سفسطه انکار علمه و از اینجاست، یعنی اگر کسی قبول کرد که حقیقت سفسطه انکار علمه، که اینو توضیح میدیم، فلسفه میگوید اساس سفسطه مبنی بر اصل عدم تناقض است، زیرا همه معلومات به حسب تحلیل به این قضیه متکی بوده و با تسلیم وی حقیقتی را نمیتوان انکار کرد، حتیش حقیقتی را انکار نمیتوان کرد، چنان که با انکار وی حقیقتی را اثبات نمیتوان کرد. بحث بسیار مهمی است که ما برای اینکه وقتی دفع سفسطه میکنیم، با دفع سفسطه میخوایم چیکار کنیم، چون الان دعوا سر اینه که بداهت اصل واقعیت که ما از دفع سفسطه در میاریم ریشه در کجا داره. ما اگه بخوایم اینو قشنگ صاف بفهمیم، باید اول مبنای آقای طباطبایی اینجا بدانیم. یه جا همین مطلب رو در نهایه هم دارن. در نهایه در ذیل بحث علم، همین جایی که مسائل مربوطه به بله می فرمان که در الفصل و تاسع در مرحله هادی عشر بحث عقل و عاقل و معقول فصل تاسع ینقسم العلم الوصولی الى بدیهی و نظری. توضیح میدم حالا بدیهی چیه، نظری چیه. بعد قد انها و البدیهیات الى ستت اقسام و اول البدیهیات بالقبول الابلیات و اول الابلیات بالقبول قضیت و امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاعه ما. اینو توضیح میدم. بعدم میفرماد فهو اول و قضیت یتعلق به تصدیق. خیلی این باید ما اینا صاف کنیم ها. فهو فهیه اول و قضیت یتعلق به تصدیق و الیها تنتهی جمیع العلوم النظریه و البدیهیه فی قیاس استثنائی یتم به العلم. به امتناع اجتماع نقیزین منتهی میشه جمیع علوم بدیهی و نظری. حالا در قیاس استثنایی دیگه فعلا ریزکاری هاش رو ما فعلا کار نداریم چون بحث اصلی ما اینا نیست. فلو فور زفی ها شک کن، اگه شکی در امتناع نقیزه این پیش بیا سرازالکه فی جمیع القضایا و بطل العلم و من اصله. اینو مفصل توضیح میدن اینجا. بعد تنبیهون اونجا این مطلب رو میگم. از سوفستی که الان بحث ماست، خوبن منکر لوجود العلم مطلقا، سوفستی رو معنا میکنن. سوفستی یعنی کسی که علم رو منکره. لا یسلم قضیت اول الاوائر، سوفستی منکر علم و کسی که منکر علمه منکر امتناع اجتماع نقیزه اینه. لا یسلم قضیت اول الاوائل از لو سلمه ها کان ذالک اعترافا من به ان کل قضیتین متناقضتین فان احداهما حق صادقه و فیه اعتراف به وجود علم ما، که حالا اینو باید رسیدگی میکنیم. لذا نتیجه از نظر آقای طباطبایی یک مبنایی ما داریم. اول باید بگیم سوفستی که ما میخوایم دفع سفسطه کنیم درگیریش کجاست؟ مقدمه اول این بحثه. از نظر آقای طباطبایی سوفستی کسی است که منکر علمه و به دلیل اینکه همه علوم منتهی به استحاله اجتماع نقیزه این میشن، سوفستی با اجتماع نقیزه مشکل داره. و اگر کسی خواست در واقع راه سفسطه بره و سوفستی بشه، راهش انکار علم یعنی انکار اجتماع نقیزه اینه. این مقدمه اول که حالا ما یکم یک دوسته میخوام بکنیم، بعد اینا رو یه اشاره بکنیم ببینیم. نکته بعدی اینه که خب حالا اگر ما خواستیم انکار علم کنیم و انکار علم را با انکار تناقض یعنی انکار استحاله اجتماع نقیزه این همراه دونستیم، جایگاه اصل واقعیت چیه؟ اینم باید ما کاملا ذهنمون روشن با این قضیه برخورد کنیم. ببینیم آیا این مطلب که ما موضوع فلسفه را اصل واقعیت میدونیم و برای اصل واقعیت بداهت تصدیقی قائلیم، از این طرف مسئله انکار علم را به اول الاوائل یعنی بحث استحاله اجتماع نقیزین برمیگردونیم، چطوری قابل جمعه؟ باید اینو هم قشنگ سهمش رو تو این سازمان فکری علامه طباطبایی درست کنیم. باز مرحوم آقای طباطبایی در جای دیگری در اصول فلسفه و همینطور در نهایه این بحث رو خوب رسیدگی کردن. باز آدرس این بحث هم عرض کنم که بعد میخوام ازش استفاده کنم. ایشان در اصول فلسفه روش رئالیسم مقاله پیدایش کثرت در ادراکات جلد همین مجموع آثار جلد 6 صفحه 348 ذیل اشکال دوم، اشکال بسیار بسیار دقیقی را مطرح میکنه و اون اشکال این است که ما نظریات را متولد شده از بدیهیات میدانیم که ما بعداً با همین مبنا باید سیستم عرض ذاتی رو درست کنیم و ببریم اینا را به اصل واقعیتی برسانیم که بشه مبدع همه علوم، چون مبدع هر علمی موضوع علمه که تصدیق به او شده مبدع تصدیقی به همه گزاره‌هاش که اعراض ذاتیشن. موضوعات نظری علوم رو فلسفه در واقع تأمین میکنه، موضوع فلسفه باید ابدع البدیهیات باشه که دیگه تأمین نشه از جایی که الان بحث ماست. یعنی استیر باید قشنگ بره که سیستم در واقع عرض ذاتی که ما بعدن تو محمولات باش کار میکنیم همه به یه جا برگرده. لذا نظریات باید تولید شده باشن از بدیهیات. اگر نظریات متولد بشن از بدیهیات و نظریات با بدیهیات در واقع را بیفتن و فرزندان بدیهیات باشن، یه اشکالی پیش میاد اینجا. و اون اشکال اینه که شما همه بدیهیات رو متکی به امتناع نقیزین میدونید، چون اونجا خوندیم که الیها ینتهی جمیع العلوم البدیهیه و النظریه. چطور ممکنه که از یه طرف اشکال این بود دیگه، ادعا این بود که شما میگید الان خوندیم در همینجا، اینجا خوندن تعبیرشون این بود فهیه اول و قضیت یتعلق به هر تصدیق و الیها تنتهی جمیع العلوم نظریه و البدیهیه. خب اگه الیها تنتهی یعنی استحاله اجتماع نقیزین تنتهی جمیع علوم بدیهی، خب علوم بدیهی بالاخره بدیهیه، متولد میشن از اینجا متولد نمیشن از اینجا، چطوری میشه که ما این نظام رو درستش کنیم؟ ایشون اونجا توضیح میدن، میگن اگر چنانچه علم به نظریات از علم به بدیهیات تولید شده و بدیهیات از قانون توالد مستثنا میباشند، دیگر توقف بدیهی به بدیهی دیگر مفهوم ندارد. با اینکه میگویید همه قضایا اعم از نظری و بدیهی به قضیه امتناع اجتماع و ارتفاع نقیزین متوقف است. سوال بسیار فنی را ایشون مطرح میفرمان، بعد پاسخ میدن، جواب میدن. جوابی که ایشون میدن روشن میکنه که چرا در مقاله مقدمه مقاله هفتم مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه وقتی مبدع تصدیقی همه علوم را امتناع اجتماع نقیزین دونست، اصل واقعیت را چرا فقط مبدع تصدیقی فلسفه دونست؟ چون ایشون اونجا که داشتن مبادی تصدیقی را تبیین میکردن گفتن مبادی تصدیقی عامه دوتا، یکی امتناع اجتماع نقیزین برای همه علوم، یکی بفرمایید اصل واقعیت برای فلسفه. این خودش کاملا نشون میده که امتناع اجتماع نقیزه تو سیر عرض ذاتی نیست، چون اگر بخواد تو سیر عرض ذاتی باشه نمیتونه به همه علوم سرویس بده. به هر علمی در تصدیق گزارهاش، تصدیق به موضوعش میتونه سرویس بده با سیستم عرض ذاتی. مبدع تصدیقی هر علمی تصدیق به موضوعشه. و بداهت تصدیقی اصل واقعیت چون موضوع فلسفه است فقط با فلسفه کار میکنه. مثلا ما این همه کار کردیم سر سیستم عرض ذاتی برای انضباط این مطلبه ها. هر علمی سیستمش رو وقتی تبیین میکنید این طوری میشه. من و آقای متعلی در اونجا وقتی که شروع میکنم در واقع اصول موضوعه و بله خیلی هم عالی تبیین میکنم که خیلی خوبم انصافا توضیح میدم که اصل امتناع تناقض در مقاله هفتم صفحه 476 همین جلد ششم، اصل امتناع تناقض چون زیربنای تمام اصول فکری بشر است در همه علوم و در همه مسائل مورد استعمال دارد و به اصطلاح از اصول متعارفه عامه است، ولی اصل اثبات واقعیت تنها در فلسفه است که به عنوان اصل متعارف مورد استعمال قرار میگیره. که حالا ما الان سیستممون اینطوریه، میخوایم سوال کنیم چطور ممکنه شما یه اصلی داشته باشید که زیربنای همه علوم شما باشه و در همه علوم کارایی داشته باشه. همین که حتی بدیهیات، همین که فقط از الان اینو یاد میگیریم، همین که یه اصلی در همه علوم کارایی پیدا کرد و زیربنای همه تصدیقات ما قرار گرفت، همچون که آیت طباطبایی فرمودن جمیع علوم چه بدیهی چه نظری با او در ارتباط بودن، برای مایی که با سیستم عرض ذاتی آشناییم معلوم میشه که این اصل باید در سیر عادی تصدیقات علمی نباشه. لذا نباید تو رابطه توالد و زایش گزاره ها قرار بگیره. آقای طباطبایی همینجا اینو تبیین میکنن که حالا اینو یه بخشش رو من عرض میکنم، بعد انشاءالله برمیگردیم از ثمراتش میخوام استفاده کنیم. من الان در مقام این نیستم که همه اینا رو شرح بدم، اینا بعضی هاشو من به عنوان اصل موضوعی طرح میکنم که از ثمرش این سوالم رو جواب بدم. به هیچ وجه دیگه. اگر ذهن آیت آیت های پاسخ میدن، اگر با ذهن روشن یک قضیه را اهم از بدیهی و نظری تأمل کنیم خواهیم دید خود به خود با قطع نظر از خارج و محکی خود ممکن است با خارج مطابقت بکند یا نکند. به هیچ کار نمیپذیریم یک قضیه با جمعی قیود واقعی خود هم مطابقت را داشته باشد و هم نداشته باشد، یعنی هم راست بوده باشد و هم دروغ بوده باشد، هم راست نبوده باشد و هم دروغ نباشد. حالا ایشون چون مبناش اینه که اجتماع و ارتفاع به هم بر نمیگردن، برخلاف بو علی که ارتفاع را به امتناع اجتماع برمیگردونه، ایشون معتقده همه در عرض همه مبنای آیت طباطبایی است. انشاءالله سر جای خودش مفصل شرح داده میشه. از این روی اختیار یکی از دو طرف اثبات و نفع در استقرار علم، خیلی تعبیر دقیق، در استقرار علم ادراک مانع از نقیض به اصطلاح منطقی کافی نیست، بلکه طرف دیگر را نیز ابطال باید کرد و این کار دخلی به ماده و صورت قضایا ندارد. ایشون میخواد اینطوری بگه، میگه نظریات و بدیهیات فرقشون اینه که بدیهیات پدر ندارن، یعنی ماده و صورت دیگری اینا را متولد نشده از ماده و صورت دیگری، نظریات در واقع پدر دارن، قانون تولد درشون درسته، ماده و صورتی وجود داره که اون ماده و صورت این نظری رو از اون متولد شده. اما مسئله امتناع اجتماع نقیزه مربوط به مرحله تولد نیست، چه قضیه ای متولد بشه از جای دیگری، از ماده و صورت دیگری، چه قضیه ای متولد نشه از ماده و صورت دیگری، اگر علم به اون قضیه بخواد مستقر باشه. به اصطلاح که بعدن میگیم یقین منطقی شکل بگیره، اصل امتناع اجتماع نقیزه لازم. ارتباطی که اصل امتناع اجتماع نقیزه این داره و اگر اصل امتناع اجتماع نقیزه اینو از ذهن بگیرید، در واقع تصدیق ما استقرار پیدا نمی‌کنه، ولو از مبدعی متولد بشه مستقر نمیشه. اینه امتناع اجتماع نقیزه جایگاهش در مسئله استقرار علمه. اون زایشی که نظری از بدیهی داشت در مرحله تولد علمه. تولد علم از مبادی خاص خودشه، استقرار علم تابع استحاله در واقع اجتماع نقیزه اینه. اینو مفصل مجموعه مطهری شرح میدن، شرح بسیار خوبی که حتما مراجعه بفرمایید، لذا توضیح میده آقای طباطبایی. و این کار دخلی به ماده و صورت قضایا ندارد، بلکه با فرض تمامیت ماده و صورت در یک قضیه، برای استقرار علم باید یکی از دو طرف صدق و کذب را اثبات و طرف دیگر را نفی کرد که بشه احتمال نقیض منتفی بشه. فرقی که بدیهیات با نظریات دارد این است که نظریات برای دریافت ماده و صورت مستمند دیگران هستند، ولی بدیهیات ماده و صورت را از خود دارند. چنان که در طبیعت بعد مثال طبیعی میزنن، مثال ریاضی میزنن مفصل که مراجعه میفرمایید، از این بیان نتیجه گرفته میشود. چنان که مواد غذایای منتجه در حصول نتیجه مؤثر هستند، هیئت و ترتیب مقدمات نیز در نتیجه تأثیر دارند. یعنی برای تولید یک نظریه هم مواد باید دخالت کنند، هم هیئات. هم مواد ممکنه بدیهی و نظری باشن، هم هیئت. چنان که مواد قضایا یعنی قضیه بی تألیف بدیهی دارن، همچنان که هیئت و تألیف از جهت دخالت در نتیجه یا خود بدیهیست یا منتهی به بدیهیست، که تفصیلش در منطقه اینا رو توضیح میدن. اما میرسن به اینجا که همانطور که از این بیان روشن است، توقفی که نظری به بدیهی پیدا میکنن در تولد ماده از ماده یا در تولد صورت از صورت است. اما اتکایی که اینا به امتناع اجتماع نقیزه این دارن در استقرار علم، در به وجود آمدن یقین منطقیه، این است و جز این نیست، که حتما انشاءالله این رو با پاورقی بسیار خوب مرمای مطهری ملاحظه بفرمایید، که ایشون این عبارات ملا صدرا رو در جلد 3 اسفار تو پاورقی اصول فلسفه میارن و توضیح میدن فرمایش های طباطبایی را، که نسبتی که امتناع تناقض با همه قضایا پیدا میکنه نباید منافی سیستم عرضه. نباید منافی این سیستم باشه. و بعد از اینجا معلوم میشه که چرا میگیم اگر کسی امتناع تناقض از دستش گرفتی چک براش حاصل میشه. چرا؟ چون تصدیق میکنه، بعد احتمال نقیض میده، دافعی برای رفع نفی نقیض نداره، ذهن میمونه تو مرحله شک، هم این طرف رو تصدیق میکنه هم شاک میشه. این سیستم محتوایی مسئله است. نکته سومی که باز آدرسشون میگیم که بعد اگه برسیم امشب، اگه نرسیم جلسه بعد جمع کنیم مطلب رو، نظر بسیار خوبی است که استاد بزرگوارمون دارن، حضرت آیت الله جوادی خودشون در رحیق بخش دوم از جلد اول صفحه 69 اشاره هفتم یه بحثی دارم. رحیق بخش دوم از جلد اول اشاره صفحه 69 اشاره هفتم بحث خوبی دارم که حالا ما را به این دوتا مسئله نزدیک میکنه. مسئله اول ما مسئله بداهت تصدیقی اصل بفرمایید
واقعیت
که در واقع مبدع تصدیقات فلسفی ماست. مسئله دوم امتناع اجتماع و ارتفاع که در واقع مبدع علم در همه علومه، مبدع تحقق علم و بدون او شک حاکم میشه و سوفسطی که حالا ما بعداً میگیم این توضیح میدیم که چرا میگیم سوفسطی منکر علمه، سوفسطی گرفتار این اصله که اساس نقدی که آقای طباطبایی به فلسفه غرب داره همین جمله است. خیلی جمله اساسی است. ایشان در اشاره هفتم دارن هفتم از اصل عدم تناقض آقای جوادی دارن به عنوان اول الاوائل و اصلی که هرگز قابل اثبات یا انکار نیست و حتی اولی بودن آن در ظرف ادعا نیز نگنجیده و فائقه بر آن است یاد شد. حالا از اینجا مستحضر خواهید شد که چرا آقای طباطبایی در عین احترامی که به اصل واقعیت میذارن تو خود نهایه امتناع تناقض رو اول الاوائل میدونن، چون اینا دو تا سیره. یعنی ایشون اصل واقعیت رو اونقدر قوی میکنن که باش میخوان برهان صدیقین هم درست کنن، کلی از کارها رو انجام بدن، اما اصل امتناع بفرمایید تناقض رو باز کردن. خوندیم دیگه تو نهایه الیها ینتهی جمیع القضایا البدیهیه و النظریه، خیلی مفصل. آقای جوادی اینجا میخوان نه این تعبیر رو اصلاح کنن. آنچه اینک مطرح میشود این است که مبدع عدم تناقض اول الاوائل نیست، که این مقداری متاسفانه با سیستم عرض ذاتی که خودشون میپسندن جور در نمیاد. حالا اصل مطلب رو میخونیم از ایشون، بعدن ایشالا تو سیستم عرض ذاتی خواهیم گفت که نه اصل امتناع تناقض مرتبط با فلسفه است تو سیستم عرض ذاتی با سیر خودش. اصل واقعیت رو میخوام با فلسفه در ارتباط تو سیستم خودش، اصل امتناع اجتماع نقیزه مربوط به همون سیری که عرض کردم. لذا آقای طباطبایی به نظر ما هر دو فرمایشش سر جا محترم و محکمند. حالا ببینیم
خودش مولود اصل واقعیت
داره. ببینیم حالا آنچه اینک مطرح می شود این است که مبدأ عدم تناقض، ولی ما فعلا از مطلب ایشون میخوام استفاده کنیم. حالا چه شما اسم اول الاوائل را برای امتناع تناقض نگه بدارید با توضیح آقای طباطبایی به خاطر ارتباطی که با در هر بفرمایید تصدیقی به این متکیه،
اولی تصدیق نیست.
حالا ببین
خودش مولود است.
عرض می‌کنم دیگه چش مبدأ عدم چه اسم اول الاوائل رو ببینید چه نبینید. آنچه اینک مطرح می‌شود این است که مبدأ عدم تناقض اول الاوائل نیست، بلکه اول الاوائل اصل واقعیت است که موضوع فلسفه می باشد. ایشون میخوان جمع زیرا حالا توضیح ایشون باز حالت انکاری داره که اگر کسی انکار تناقض کرد انکار تناقضش یه واقعیته، پس حتی منکر تناقض واقعیت رو قبول داره. خلاصه فرمایش‌های استدلالشون اینطوریه، ولی فعلا ما از مطلبش میخوایم استفاده کنیم که اول الاوائل رو ایشان چی میدونن؟ در زیرا در ظرف انکار امتناع اجتماع نقیزین از واقعیت انکار خبر داده میشود. یعنی آنچه از انکار امتناع اجتماع نقیزین لازم میآید همانا انکار اصل واقعیت است و اصل واقعیت هرگز قابل انکار نیست. اینطور ما بعدن میگیم نه انکار اجتماع نقیزه این سفسطه میاره، یعنی شک میاره، حریم اصل واقعیت بیرون از اینه. ما الان از آیه طباطبایی خوندیم، بعدن هم اینو توضیح خواهیم داد. ولی حالا فعلا مطلب رو میخوایم بگیم. من اصل مطلبش برام مهمه. و آن کس که اصل واقعیت را منکر است، چون از انکار او سؤال شود، ناگزیر از واقعیت آن انکار سخن میگوید. بخواد بگه مفردی از پذیرفتن اصل واقعیت نیست، ولو با انکار، اینطوری با همون شکل خودشون. در اشاره هفتم، در اشاره نهم، عنایت بفرمایید، در اشاره نهم یه توضیح بسیار خوبی میدن. بهمنیار گرچه به این نکته اشارت دارد که نسبت اول الاوائل به قضایا، این رو هم تو اصول فلسفه همونجا که عرض کردم مطالعه کنید هست که فلاسفه میگن اول الاوائل نسبتش به علوم نسبت واجب به ممکنات، که اگر نازی کنه همه قالب ها فرو میریزن، چون اول الاوائل هم اینطوریه، اگه به خطر بیفته همه قضایا میرن. ایشون میتونه بهمن یار گفته این نسبت رو داره. ایش آیه جوانی فرمان، این حرف درستیه، ولی این حرف مال خلاصه اصل واقعیته، نه مال امتناع تناقض. بیان خیلی جالبی داره، میگن امتناع تناقض ضرورتش ذاتیه، ولی اصل واقعیت ضرورتش ازلیه. اگر اصل واقعیت ضرورتش ازلیه، مخصوصا تو فضایی که ما بعدن ایشالا با برهان صدیقین علامه کار میکنیم و میگیم اصل واقعیت رو هر کس بفهمه، در واقع یک واجب به ذاتی رو فهمیده و ضرورتی ضرورت ازلیه، مشروط به وجود موضوع نیست. اگر اصل واقعیت ضرورتش ازلیه، پس اونی که در واقع نگهدارنده همه تصدیقات ماست اونه، نه اصل، بفرمایید، امتناع تناقض. حالا ما مطلبی که میخواییم شما یه مقداری روش تأمل بفرمایید برای جمع‌بندی و رسیدن به جواب اون سوالی که ما روش کار میکردیم، این نکته است. ما فعلا با قطع نظر از این نکتهی که ما نسبت به بعضی از بیانات استادمون داریم و به نظرمون در این که نسبت سنجی نمیشه کرد بین اصل واقعیت و اصل امتناع تناقض، چون جایگاه اصل امتناع تناقض توی سیستمی ارزیابی میشه غیر از جایگاه اصل واقعیت، به خاطر اینکه تو سیر بحث عرض ذاتی، همطور که عرض کردم، سیر توالدی یه سیره که با موضوع کار میکنه، سیره که اونجا ما رو باید برسونه به اصل، بفرمایید، واقعیت. بحث امتناع تناقض بحث تولید علم نیست، بحث استقرار علمه. لذا استقرار علم اینطوریه، استقرار علم از یه مسیره و اگر کسی امتناع تناقض از دست داد، کف دست شک میمانه و علمی برای او استقرار پیدا نمی کنه. یعنی نقش امتناع تناقض تو مسئله استقرار علم باید جویا شد، نقش اصل واقعیت را باید، بفرمایید، در علم فلسفه به عنوان موضوع بدیهی علم اعلا جستجو کرد، که در واقع نقطه اتکا همه تصدیقات فلسفی ماست. لذا اگر اینطوری شد، مقایسه اینها باید تو همین چارچوبی صورت بگیره که حضرت علامه صورت دادن. حالا ما این تیکه شغلی مداری کار داریم، بعدا با این بیشتر کار میکنیم، اما فعلا با قطع نظر از این مطلب، اگر من متوجه باشم که اصل تناقض ضرورتش ضرورت ذاتیه و ایشون هم قبول داره، استاد آیت الله جوادی، این ضرورت ذاتی ارتباطش در تحقق علمه، این هم قبول داره، اصل واقعیت ضرورتش ضرورت ازلیه و این ضرورت ازلی حاکم بر، بفرمایید، امتناع تناقضه، که این حاکمیت رو ایشون تو همین جا یه اشاره‌ای دارم، من الان وقتم تمام شده، میذارم فرد جلسه بعد شما روی این نکات عنایتی بکنید. اگه این طور شد، اون موقع ما میتونیم برای اثبات اصل واقعیت از استدلالی استفاده کنیم که مبتنی بر امتناع تناقضه. حالا سوال ما ازشون اینه، اول نقضی بعد حل کنیم. ایشان بیان ملا صدرا را به حمل اولی و خلط بین حمل اولی و شایع، بیان خودشون رو به این که انکارش مستلزم اثباتشه. خب این بیان خودش مبتنیه بر امتناع تناقضه. دیگه تنبیه بلد نیستی. اگر این مبتنیه بر امتناع تناقضه، ما نمیتونیم حریم اصل واقعیت را با اصولی خلاصه به هم بریزیم که اون رو حاکم کردیم. به نظر ما که حالا انشالله یه دو تا پاورقی دیگه داریم بعدن عرض میکنیم بعد کامل میشه، راه حل مسئله را خود حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در جلد شش اسفار ارائه کردن. تعبیری ایشون دارن که حالا این تعبیرم من اصل جملهشو میخونم توضیحش و بعد از تکمیل این پاورقی و یه تحقیقی درباره بعضی از اینا جلسه بعده، ایشون که مبنایی دارن میگن لا معنا لسلوک نظری من الشیء الی نفسه، در جلد شش اسفار دیگه توضیحش برای بعد. ذهنتون خراب میشه الان هر وقت اونجا رو که آدرس دادم رو ملاحظه کنید. حالا مبنایی داره آقای طباطبایی، این انشاءالله جلسه بعده، رزق جلسه بعده، که اگر سلوک نظری از چیزی به چیزی امکان نداشت، بعد در ارتباط این خیلی مهمه ها، چون مبنای بر نقد ایشون بر براهین مختلفی که در فلسفه اولا ارائه شده بر ذات اقدس اله این نکته است که لا معنا لسلوک نظری من الشیء الی نفسه. اگر لا معنا لسلوک نظری من الشیء الی نفسه این پیاده بشه سر اصل واقعیتی که من تصدیق بهش میکنم و ضرورت ازلی شو درست میکنم، این اینجور نمیشه استدلال برش کرد. عبارتی که آقای طباطبایی در حاشیهش جلد شش اسفار داره، ایشون حتی عبارت رو معنا کرده. عبارت صدری داره، ذیلی داره و اصلا منافی با عبارت نهایی ایشون نیست که انشالله میبینید. حالا این دو سه تا آدرسی که من دادم و یه مقداری تأملی درشون داشته باشید، اگر ما با روال استاد بزرگوارشون هست آقای طباطبایی سیر کردیم، فعلا جایگاه اصل واقعیت را تبیین بکنیم و مسئله بداهت تصدیقی او رو ببینیم با چه سیری میخواییم بهش برسیم و نباید از سیری استفاده کنیم که اون سیر تحت قواعدی است که به قول ایشون اون قواعد سر سفره ضرورت ازلی صحت پیدا میکنن. اگر این صاف بشه اون موقع زمینه بقیه حرفا که خلاصه به یه جایی خواهد رسید به فضل پروردگار. وا
بوده اصل واقعیه بستر برای همینجا میشه دیگه، تو مقدم در خود ایلا آتا یه لحظه
من آقایی میخوایی با خود عبادت درستش کنی دیگه
آتا من جواب میدادم
ما با اسم زن ممارسه
جوابی
برای آقایی جوابی برای اسم موقعی که میخواد بحث شخصی اثبات کنی حتی تا ضرورت ازلی هم که را تناقضی پس به نوچه باید اطلاع بود که ما این قضیه اولی را به نحو ضروری ادراک میکنیم انتراش تو ملخیزه، اما آیا زرسان ذاتی سیاده یقیه این قضیه دارای ضرورت ذاتی نبوده بلکه ضرورت ازلیه دارد
یه تجلیه.
حالا از آقای جوادی
میخونیم
خیلی ما داریم توجیه میکنیم عبارت
یعنی کمک میخوای بهش
بکنیم حاج آقا با آقای با
یعنی ما داریم کمک میکنیم
کار ما به بهمنیار و خواجه توسی و بعد با واسط مشقی فخر رازی بکنیم به عبارت آقای جوادی نمیتونیم کمک کنیم. آقای جوادی آقا عرفان نزل شهر داشت اول با تلاش تمام نقیزه جنگ کرده خواسته اتوش اصل واقعیت در بیاد
خاموش
شو
خب میذارم یعنی میخوای وجودشو همش با هم
هیچ مطلب قبول داریم ما به نظرم میاد این مطلب به جایی که از عبارتهای جوادی بخوام استفاده کنیم عبارتهای جوادی کامل بذاریم که ما با خدای متحری و آقای طباطبایی تو اصل توی فلسفه بریم راحت تر عمل میست. اشکال. خب اشکالش خیلی کمتره، یعنی زودتر به این مبنا میرسیم. مقدار آقای جواب
بالاخره ایشان الان میخونه اونجا دارن، البته از این تفاوت هست، ولی ایشون باز این مطلب رو داره میخونیم حالا جلسه بعد با عبارات
ما کردیم. حالا
خلعت میکش فقط
شما آقای جوادی اینو آقا تو تفسیر عبارت امام توی تعلیق مسواروس میکشه به فیض منبسط، امتناع تناقض کجا، فیض منبسط و عرفا کجا؟
قبوله
چون میتونید قبل از استقرار تصدیق نداری؟ چون واقعا نقش
استقراری استقرار پیدا میکنه تصدیق.
بابا میگم تولید
از مبدا خودش تولید شد
تصدیق کردیم تصدیق مستقیم
استقرار همون مضاعف شده.
مال نشان مال
نشان
مال
نشان
مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان مال نشان م